به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها آقایان، دوستان شنونده، سلام و صبح زیبای بهاریتون بخیر. شاهنشاهی هخامنشی و یا هخامنشیان نام دودمان و یک سلسله پادشاهی در ایران دوره باستان. پادشاهان این دودمان از پارسیان بودند و تبار خودشون رو به هخامنش می‌رسوندند که سرکرده خاندان پاسارگاد از خاندانهای پارسیان بوده. اگر دلتون میخواد در مورد هخامنشیان بیشتر بدونید، این برنامه کاوشگر رو از دست ندید. به پادشاهی رسیدن پارسی ها و دودمان هخامنشی یکی از رخدادهای برجسته تاریخ باستان. دودمانی که بسیار تأثیرگذار بودن بر حوادث کل کره زمین در دوره پادشاهی خودش. من سیاوش عقدایی هستم و کاوشگر تا حوالی 10 صبح تقدیم حضور شما میشه با موضوعی که شما سفارش داده اید. هخامنشیان. هخامنشیان در آغاز پادشاهان بومی پارس و در واقع بودن و قبل از کوروش بزرگ هم که ما او رو به نام بنیانگذار سلسله هخامنشی میشناسیم پادشاهانی داشتن، اما بعد از شکستی که کوروش وارد کرد به پادشاه مادها قدرت پیدا کردن و در واقع اون موقع بود که شدن هخامنشیان به تعریف امروزی. به خاطر همین خیلی ها کوروش بزرگ رو مؤسس سلسله هخامنشی میدونن. با ما همراه باشید تا ساعت 10 صبح، کلی مطالب شنیدنی داریم برای شما دوستان شنونده.
در این کاوشگر میشنوید
سلام، من عارف موسوی هستم، کاوشگر جوان. امروز همراه شما هستم با کاوش‌هایی در رابطه با هنر و اقتصاد هخامنشیان.
سلام، من محسن رسولی هستم. امروز در مورد معماری تخت جمشید و منشور حقوق بشر کوروش با شما صحبت می‌کنم.
سلام، و من ملیحه رشیدی از شما دعوت میکنم اگر علاقه مندید درباره مهندسی و شیوه آبرسانی در دوران هخامنشیان بدونید، کاوشگر جوان امروز رو لطفاً بشنوید.
و من سیاوش عقدایی دو گفتگو رو تقدیم حضور شما می کنم. گفتگوی اول گپ و گفتیست با دکتر کامیار عبدی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و مطالعات فرهنگی، و گفتگوی دوم گفتگوی خواهد بود با دکتر مهرداد ملکزاده، عضو گروه پژوهشی باستانشناسی دوران تاریخی پژوهشکده باستانشناسی ایران. نه 13 دقیقه و 10 ثانیه صبح، کاوشگر زنده تقدیم حضورتون میشه. عذرخواهی میکنم اگر امروز با 7 دقیقه تأخیر به گیرنده های شما رسیدیم. امیدوارم که بتونیم در روزهای آینده رأس ساعت برنامه رو آغاز بکنیم. اما این موضوع انتخاب شده پیرو درخواست شما از کاوشگر از طریق پیامک و در فضای مجازی. خیلی از شماها از ما خواسته بودید که در مورد امپراتوری های باستانی صحبت کنیم و در مورد اقوام باستانی. در مورد خارجی ها، اینکاها رو بهش پرداختیم یک روزی در یک برنامه‌ای، و امروز رفتیم سراغ هخامنشیان. محسن رسولی اینجا در استودیو حاضر. محسن سلام.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما سیاوش، در خدمت تمام شنوندگان عزیز کاوشگر، و امیدوارم صبح خوبی رو در پیش داشته باشن.
همین آرزو رو برای تو داریم. چه خبر امروز؟
خبر خوب. امروز در مورد هخامنشیان صحبت خواهیم کرد. من یک زمانی انقدر در این مورد کنجکاو بودم که می‌خواستم برم خط میخی حتی یاد بگیرم، ولی متاسفانه فرصت نشد و ما هم ادامه‌شو نگرفتیم.
اتفاقا به نظر میرسه کسی هم نیست که کاملا مسلط باشه به خط میخی، یعنی که مسلط هستن هم هنوز بخش‌هایی از کتیبه‌ها هست که نمیتونن.
بله، و فقط هم کتیبه بر حسب خط میخی نیستن، خط فنیقی بعدن در طی همون زمان هخامنشیان ابدا میشه و این خط هم استفاده شد. بله.
در این رابطه یادم میاد که قبل از اینکه بری سراغ بحثت حرف میاره دیگه. بله. در نقش رستم یک پژوهشگری 30 و اندی سال بر روی کتیبه ها کار میکنه و در نهایت متوجه میشه که در چه جهتی نوشته شدن. یعنی حاصل پژوهشش بعد از 30 و اندی سال اینه که میفهمه که مثلا اینا از چپ به راست نوشته شدن، چون جهت دقیق رو یادم نیست.
خب پس خوبه که من نرفتم میخی.
آره به نظر منم
خیلی زمان میبرد. خب هخامنشیان همطور که شما فرمودین دودمانی پادشاهی در ایران بودن در حدود 550 سال قبل از میلاد مسیح. در ابتدا پادشاهان بومی پارس و سپس انشان بودن، ولی بعد از غلبه کوروش بر واپسین پادشاه ماد و سپس فتح لیدیه و بابل تبدیل به شاهنشاهی بزرگ میشن. بله. این پادشاهی دنیای قدیم رو به استثنای 2/3 یونان تحت سلطه خودش داشته. پارسی‌ها از نژاد آریایی‌ها بودن که مشخص نیست دقیقاً از چه زمانی وارد فلات ایران میشن، اما قدمت این قوم تقریبا به 900 سال پیش از میلاد مسیح برمیگرده. و جالب بدونید که امپراتوری پارس در گینس هم به عنوان نخستین و بزرگترین امپراتوری تاریخ با توجه به درصد توزیع جمعیت انتخاب شده، و چون جمعیتش 49.5 میلیون نفر از 112 میلیون جمعیت جهان در زمان خودش بوده. یعنی چیزی بوده
جهان 110 میلیون نفر جمعیت داشته، عجب.
و 44%ش در امپراتوری ایران بودن که شامل آسیای مرکزی، خاورمیانه، حاشیه مدیترانه، آفریقای شمالی و بخشایی هم از اروپا مثل مقدونیه بوده.
بله.
این از این. بریم سراغ معماری تخت جمشید. خب تخت جمشید تنها یک مجموعه معماری نمیشه بهش لقب داد و آینه از علم و فن و هنر و اعتقاد ایرانیان در اون زمان. مساحت تخت جمشید چیزی حدود 13 هکتاره.
بله.
قطعه سنگ‌های 45 تنی درش یافت شده و دیوارهای به قطر حتی 5.5 متر که این نشون میده خیلی دقت بالایی داشتن، هم اون عظمت پروژه خودش خیلی قابل توجه و پرداختن بهش هست. چیزی حدود 200 سال آباد بوده، ساختش چیزی حدود 150 سال طول میکشه.
بله.
و به این صورت هم که بوده به دستور داریوش در سال 531 قبل از میلاد شروع به ساخت میشه و حالا طی 150 سال تکمیل میشه. و در زمان غارتش هم توسط اسکندر میگن که با 10,000 جفت اسب و قاطر و 5,000 جفت شتر قارت میشه و 3 شبانه روز در آتش میسوخته و 40 شبانه روز هم ازش دود بر میخواسته.
عجب.
آره.
از نظر جانمایی هم یکی از شاهکارها به حساب میاد، یعنی مطالعاتی که برای جانمایی تخت جمشید شده تقریبا تمام پارامترهای امروزی رو در نظر گرفته. جالبه که حتی ترافیک هم در نظر گرفته.
حالا یه نکته در همین مورد هم بگم، خیلی جالبه، من خودم دیروز متوجه شدم. میگن اگه نقشه امپراتوری هخامنشی رو نگاه کنیم و یک خط از شمال شرقی ترین نقطه که سقط هست تا جنوب غربی ترین نقطه که حبشه هست بکشیم و یک خط هم از شمال غربی ترین نقطه که یونانه تا جنوب شرقی ترین نقطه هند به صورت زرد در بکشیم، این دوتا خط مرکز تقاطعشون محل ساخت تخت جمشید.
بسیار
خیلی جالبه. از این
خیلی متشکرم. یه پیامکی برای ما اومده، محسن گفتن که لطفاً به جای تخت جمشید از نام اصلی اون پرسپولیس یا پارسه استفاده کنید. بله. با تشکر از برنامه شما. اینو خانمی آقای هاشمیان از اصفهان گفتن تخت جمشید هم نامش هست. بله. یعنی به هر حال، ولی چشمات جاهایی هم از پرسپولیس و پارسه استفاده خواهیم کرد. امروز از دوستان شنونده پرسیدیم که قرار بود دیگه شماره ها و سوالا رو من نگم محسن.
من بگم پیامک
رو. تو بگو دیگه.
3881 به ما پیامک بزنید و نظراتتون با ما در میون بذارید. اون صندوق صوتی هم بگم.
اون صندوق صوتی هم
بگم. چشمه میگم 0910-88-919-88.
بله. با این شماره میتونید کلا در مورد برنامه‌های رادیو جوان اظهار نظر کنید. امروز از شما پرسیدیم که اگر به جای کوروش بودید یا در دربار هخامنشیان به سمت همی منصوب می شدید چه می کردید؟ 3881. بله 9:18:57 صبح همراه رادیو جوان هستید و برنامه کاوشگر، این برنامه با موضوع هخامنشیان تقدیم حضور شما دوستان میشه. ارتباط تلفنی ما محسن با آقای دکتر کامیار عبدی عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و مطالعات فرهنگی برقراره. اجازه بده سلام کنیم با آقای دکتر عبدی. آقای دکتر عبدی سلام، صبحتون بخیر.
سلام عرض میکنم و صبح بخیر.
حالتون خوبه؟
متشکرم، خیلی ممنون.
صبحتون بخیر، متشکرم از فرصتی که در اختیار ما گذاشتید.
اختیار
داریم، خواهش. آقای دکتر عبدی، به نظر میرسه که آنچه که باعث گسترش قلمرو به هخامنشیان شده فقط قوای نظامی و مهندسی نظامی نبوده، برخی ابعاد فرهنگی باعث شده که هخامنشیان امپراتوریشون پذیرفته باشه در میان اقوامی که حتی پارسی نبودند. از شما میشنویم در این رابطه.
بله، عرض کنم خدمتتون که خب اولین باری بوده که یک حکومتی با چنین وسعتی تونسته منطقه بسیار گسترده ای رو از آسیای مرکزی تا لیبی و حبشه یا اتیوپی امروزی و از سواحل دریای اژه تا هندوستان زیر قلمرو خودش بیاره و طبیعتا همونطور که شما اشاره کردین صرفا بر اساس قدرت نظامی نبوده، چون ملل بسیار مختلفی تحت حکومت هخامنشیان بودن که اینها قبلا برای خودشون همشون مستقل بودن، حکومت های خودشون داشتن، خیلی هاشون مدت ها با هم دیگه درگیری بودن، مخصوصا تو بین النهرین. ما میدونیم که دوتا حکومت بزرگی که آشوری ها و بابلی ها باشن مدت های زیادی درگیر بودن، بعد خود بابلی ها و ایلامی ها درگیر بودن، بعدش هم ملل دیگه ای هم بودن در قسمت های غربی تر تو آسیای صغیر، گروه های مختلفی بودن. متاسفانه اطلاعات ما در مورد شرق ایران، قسمت هایی که الان آسیای مرکزی و افغانستان و پاکستان باشن، چندان زیاد نیست. ولی به هر حال اینه که مردم بسیار مختلفی با عقاید مختلف، فرهنگ های مختلف، مذاهب مختلف، خدایان مختلف، همشون اومدن زیر یک پرچم و تحت لوای یک حکومت در کنار هم قرار گرفتن و این که تونستن هخامنشیان این مردم رو جمع بکنن و تحت یک حکومت و یک شاهنشاهی اینا رو اداره بکنن، این واقعا یک پدیده نوظهوری بوده در نزدیک.
آقای دکتر، رویکردهای امپراتوری هخامنشی نسبت به کسانی که علوم و فنون ویژه‌ای در اختیار داشتن چطور باعث رشد این افراد و به جاموندن این آثاری که امروز ما ازشون میبینیم شده؟ اساسا این رویکردها چه رویکردهایی بوده؟
این بوده که هخامنشی‌ها در مورد مردمی که این اقوام مختلفی که تحت حکومتشون قرار گرفته یک سیاست تساهل و تسامحی در پیش گرفته بودن، یعنی این که به هیچ وجه قصدشون این نبوده که عقاید خودشون رو به عقاید فرهنگی باشه، عقاید مذهبی باشه یا سیاسی تحمیل بکنن به این مردم. تمام این اقوام آزاد بودن که همون عقاید پیشین خودشون رو ادامه بدن، خدایان خودشون رو بپرستن، مذهب خودشون رو داشته باشن. تا زمانی که اینها تحت لوای حکومت هخامنشی بودن، تحت لوای شاهنشاهی بودن و مشکلی ایجاد نمی کردن، درگیری ایجاد نمی کردن، به موقع مالیاتشون رو پرداخت می کردن و اگر هم شاهنشاهی درگیر جنگی می شد اینها موظف بودن که یه مقدار از سپاه شاهنشاهی رو تامین بکنن، نیروی بفرستن. نازد بودن که پرکاری خودشون انجام بدن و مشکلی نداشتن. از اون طرف هم چیه؟ این امنیت و صلحی که شاهنشاهی هخامنشی برقرار کرده بود، این زمینه رو آماده کرده بود که این مردم مختلف بتونن با همدیگه به جای درگیری های سابق در یک محیط امن و آرامی با هم دیگه بیشتر به ارتباط و با همکنش فرهنگی و علمی بپردازن تا اینکه درگیر جنگ و اختلافات اینا باشن. بنابراین میبینید که مردمی که قبلا ارتباط چندانی نداشتن یا اگر هم ارتباطی داشتن بیشتر خصمانه بوده و به صورت جنگی بوده، اینا نه، یک وضعیتی به وجود اومده بوده که میتونستن با هم دیگه بشینن حرف بزنن، تبادل اطلاعات بکنن، تبادل نظر بکنن، از نظر مذهبی، از نظر فرهنگی، از نظر علمی با هم دیگه صحبت بکنن. و این زمینه باعث شده که واقعا یک جهش علمی و فرهنگی به وجود بیاد. شما میبینید که مردمی که در آسیای صغیر بودن، در سواحل غربی آسیای صغیر، تو منطقه‌ای که الان میشه تمامش غرب ترکیه امروزی که بسیار از نظر فرهنگی غنی بوده، اینها با مردمی که در خود فلات ایران زندگی میکردن و زرتشتی بودن، با مردمی در هند بودن، اونها مذهب خودشونو داشتن، اینا خیلی با همدیگه شروع کردن یه به قول اصطلاحی که یه مدت رایج بود، یه گفتمان فرهنگی بین اینها به وجود میاد و باعث میشه که ما شاهد یه پیشرفتای در زمینه فرهنگی، علمی، مذهبی باشیم که واقعا
در همین خودش بی نظیر. بله، بی نهایت سپاسگزارم جناب آقای دکتر کامیار عبدی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و مطالعات فرهنگی. روزتون بخیر و خدا نگهدار.
خواهش میکنم، خدافظ.
با 26 دقیقه و 12 ثانیه صبح شنونده کاوشگر هستید، زنده از رادیو جوان و این برنامه با موضوع امپراتوری های کهن هخامنشیان تقدیم شما دوستان شنونده میشه. حسین، یه اتفاق جالبی این برنامه افتاد که ما قبلا هم می‌خواستیم در موردش با دوستان مخاطب صحبت کنیم.
درست.
خیلی از اطلاعاتی که ما برداشت می‌کنیم از منابعی هستند که تلفظ‌های رو به زبان انگلیسی و با فونتیک نوشتند مقابل بعضی از اسامی.
بله.
ما از دانشنامه‌های آزاد خیلی کمتر استفاده می‌کنیم. مثلا ویکی‌پدیا اساساً شاید کلاً تو دو سه تا برنامه ما مثلا جایی نداشته.
درست.
ولی خب مثلا یه موردی که الان پیش اومد انشان و انشان بود، درسته؟
بله، انشان، من انشان تلفظ کردم، مثل اینکه درستش انشانه. و در مورد شمال شرقی ترین نقطه در زمان امپراتوری هخامنشی هم سقط، درسته که من سقط گفتم.
بله، این در واقع از اینجا میاد که بیشتر کلماتی که با ای شروع میشن ما رو با مشکل مواجه میکنن، به خاطر اینکه انشان نوشته میشن و اینشان مثلا خونده میشن، حالان که ا و ا در زبان فارسی کلن یک اختلاف عجیب و غریبی داره.
بله. خب در مورد همون معماری هخامنشی هم بگم که مهندسین اون موقع از عدد پی استفاده می‌کردن، همون 3.14. مهندس شاکرمی مسئول بررسی مهندسی تخت جمشید گفتن که مهندسان هخامنشی ابتدا مقاطع دایره‌ای رو به چند بخش مساوی تقسیم می‌کردن و در داخل هر قسمت هلالی معکوس رسم می‌کردن تا مقاطع بسیار دقیق ستون‌های دایره‌ای رو به دست بیارن. همونجوری که شما ملاحظه کنید مقاطع مختلف مخروطی اونجا شما قابل رؤیت برات، مثل دایره، بیزی، سهمی که همه هم با دقت رسم شدن ناشی از همین رسیدن به استفاده از عدد پیه که میگن تا چند رقم اشار هم محاسبه شده بوده در اون زمان. و همچنین در محاسبه ارتفاع ستونها، نحوه ساختشون، فشاری که باید ستونها تحمل کنن و توزیع تنش در مقاطع ستونها اونها رو یاری میکرده. در مورد سیستم تهویه و نورگیری تخت جمشید من یک نکته بگم اتفاید. که سامانه نورگیری و تهویه در کاخهای 100 ستون، عمارت خزانه و برخی کاخهای مشابه دیگه به صورت جانبی بوده، بدین شکل که اختلاف ارتفاع حاصل از دیوارهای خارجی و داخلی این کاخها شرایط مناسبی برای نورگیری از جناحین دیوارها با تهویه پنجره هایی در بالای اونها فراهم می نموده که هم در زمستان گرم می کرده محیط رو، هم در تابستان خنک و مطبوع و قابل حیات بوده اون نقطه. در مورد گارد شاهنشاهی اون زمان هم بگم که تایم، مجله تایم در سال 2011 اومده یک رده‌بندی صورت داده در مورد نیروهای ویژه عملیات نظامی تاریخ که گارد جاوید هخامنشی یا ایمورتالز رده دوم رو در این رده‌بندی از آن خودش کرده و رده اول هم نیروهای دریایی آمریکایی که محل اسامه بن لادن رو کشف و اون نابود کردن میگن اول بوده. حالا نمیدونم
مقایسه جالبی بود، مقایسه با در واقع اختلاف زمانی 2500 سال.
بله
اینا خیلی جالب، یعنی واقعا ابعاد روانی این گزارشات خیلی ابعاد روانی جالبیه.
آره و میگن که این گارد 10000 سرباز داشته که مجهز به شمشیر و تیر کمان بودن و سربازاش قابلیت پرتاب 15 تیر در دقیقه داشتن و شما 10000 رو ضرب در 15 تیر کنید در هر دقیقه چقدر میشه؟ 150000 تیر در دقیقه. و خب معلومه،
یعنی 150000 تیر در دقیقه میتونسته از طرف گارد جاوید پرتاب بشه به سمت لشکر دشمن. 150000 تیر در دقیقه.
حالا این تازه گارد جاوید بوده، ارتش یه چیز دیگه بوده، اینا گارد ویژه شاهنشاهی
بودن. 150000 تیر ما در یک گزارش دیگه قبلا دیده بودیم که رومیان از هر درخت چنار قریب به 500 تیر تهیه میکردن، درسته؟
آره،
اون موقعی که از درخت تیر تهیه میکردن، دوستان خورده نگیرن، یه موقعی اصلا تیر از درخت تهیه نمیشده ولی بعدن یاد میگیرن که از تنه های درخت و الوار تیر درست کنن. یعنی چند تا درخت مصرف میشه؟
300 درخت
فقط در یک دقیقه. 300 درخت بر دقیقه سرعت مصرف درختان در جنگ‌های دوره هخامنشی بوده. سپاسگزارم از اینکه ما رو میشنوید. از شما پرسیدیم که اگر به جای کوروش بودید یا در دربار هخامنشیان پست مهمی داشتید چه میکردید. 3881 برای ما پیامک بفرستید و یادتون نره که 224000 و 225952 همچنان تلفن های شما دوستان شنونده رو دریافت میکنیم.
جستجو، تحقیق، آگاهی، گفتگو با دانشجویان، تلاش برای دریافت دانستنی‌های بیشتر. کاوشگر جواب. هنر دوران هخامنشی هنری بوده که همواره با درآمدزایی برای هخامنشیان به همراه بوده است. نخستین کانون امپراتوری هخامنشی در پاسارگاد است. آنچه که بعدها از شوش به مجموعه معماری هخامنشی راه پیدا کرد در قالب یک کاخ بزرگ با دیوارهای منقوش به حیوانات اساطیری و نگهبانان است که با خود هنر بین‌الملل آن دوره را به ارمغان آورده است. در دوره هخامنشی شاهد ترکیب عناصر فراوانی از هنر ایرانی، آشوری، مصری و یونانی هستیم. گفته می شود که هنرمندان آن دوره از این راه امرار معاش می کردند و خلاقیت بسیاری در کارشان به خرج می دادند. دستاورد اصلی و بزرگ پارس ها در زمینه پیکرتراشی و نگاره های مسطح بوده است. در اینجا نیز پای میراث ایلامی در کار است، اما این بار پارس ها از روی الگوهای بیگانه هنری کاملا مستقل پدید آوردند که با دیگر هنرها اشتباه نمی شود. هخامنشیان حتی در قالی‌بافی هم ارج و قرب بسیاری داشتند. گزارش من رو شنیدید در رابطه با هنر و اقتصاد هخامنشیان. عارف موسوی، کاوشگر جوان.
سپاسگزارم از کاوشگر جوان برنامه کاوشگر به خاطر تهیه این گزارش. امیدوارم نظر شما دوستان شنونده رو تامین کرده باشه. امروز هم چند دقیقه کم داریم و 9:33 دقیقه صبح، چی بهتر از شنیدن صدای شما.
خسته نباشید میگم به کاوشگران عزیز. آقا واسه برنامه خوبتون من حسابی ازتون ممنونم. اگه من اون زمان بودم و یه کاری بودم تو دربار، حتما به رومیایی حمله میکردم و تارمارشو میکردم که دیگه نخوان بیان به سلسله من حمله کنن. مرسی از برنامه خوبتون، امیدم از اسمان. با سلام خدمت همه کاوشگری‌های عزیز. می‌خواستم بگم که من اگر در دولت هخامنشیان بودم یه ترتیبی اتخاذ می‌کردم که ایران بتونه کل دنیا رو تصور کنه و یک ملت واحد جهانی تشکیل می‌دادم. با تشکر از برنامه خوبتون، امیرحسین لاجوردی هستم.
خب دوستی هم برای ما پیامک فرستادن، گفتن که یه تدابیری اتخاذ میکردم دربی استقلال پرسپولیس رو برگزار میکردم.
سلام، کامیاب هستم از شیراز. میخواستم در رابطه با کوروش بزرگ صحبت کنم که اگه جای کوروش بزرگ بودم چی کار میکردم. چیکار نمیکردم چون کوروش بزرگ خودش تمام کارها رو انجام داد. روز خوشی واسهتون آرزو میکنم. خدا نگهدار. خدا
بعد متشکرم از شما که برای ما پیامک فرستادید، با ما تماس گرفتید. سپاسگزارم از اینکه وقت ارزشمندتون رو صرف شنیدن برنامه کاوشگر میکنید. مطمئن باشید هیچ چیز برای ما مهمتر از این نیست که این 100 وقتی که شما به ما اختصاص میدید رو با اطلاعاتی در واقع همراه بکنیم، یا اطلاعاتی به شما را چی گفتم محسن اومدم از برنامه تعریف کنم. حالا خلاصه هیچی برای ما از این مهمتر نیست که بتونیم برنامه مفیدی تقدیم حضور شما بکنیم. امیدوارم در این کار، در انجام این کار موفق باشیم.
بله، خب در مورد قانون عدالت در زمان هخامنشیان بگیم و بریم بعدش سراغ منشور حقوق بشر کوروش. توجه هخامنشی به عدالت در جهان باستان خب مثال زدنی بوده، مثل همون منشور حقوق بشر کوروش، مثلا قوانین داریوش بزرگ که اولین قانون بین المللی عمومی به گواهی سنگ نوشته‌های بیستون لقب گرفته و در تمام سرزمین‌های دوردست اجرا می‌شده. ایرانی‌ها اولین بار واژه قانون رو وضع کردن و به اون داته می‌گفتن که میگن دیتای انگلیسی برگرفته از همین کلمه است و داد به معنی عدالت در زمان فارسی هم برگرفته از همین لغته و معنی اصلی داته هم به معنی نظم بخشیدن و مرتب کردن. شواهدش هم لوح گلی حاوی متن رهن خانه و پاپیروسی حاوی یک طلاقنامه در مصر و مربوط به داریوش اوله.
بسیار عالی. محسن، آقای دکتر ملکزاده پشت ختم 5 دقیقه هم بیشتر وقت ندارن.
بله بله.
بریم سراغ گفتگو با ایشون، برمیگردیم اطلاعات بیشتری از او دریافت می‌کنیم. ارتباط تلفنی ما با دکتر مهرداد ملکزاده، عضو گروه پژوهشی باستان شناسی دوران تاریخی پژوهشگرای باستان شناسی برقرار. آقای دکتر ملکزاده سلام، صبحتون بخیر.
سلام، سلام بر شما، همکارانتون و همه عزیزانی که شنونده این گفتگوی ما هستن.
سپاسگزارم آقای دکتر از وقتی که در اختیار ما گذاشتین. آقای دکتر ملکزاده، اسناد و قرائن نشون میده که نوعی مدیریت دانش وجود داشته در دوره هخامنشیان. چقدر میشه گفت این گزاره درسته و اگر درسته چطور میشه توضیحش داد؟
بله، ببینید، در حقیقت آثار و بقایای برجامانده باستان شناختی از دوره هخامنشی یا از هر دوره دیگه‌ای برای ما بیانگر اینه که دانش فنی وجود داشته. برای مثال برآوردن مجموعه کاخ‌های تخت جمشید یا شوش یا پاسارگاد مبتنی بر دانش فنی معماری است. این که آیا ما تونستیم شواهد خیلی دقیق، مثبت و مستند و ثبت و ضبط شده پیدا کنیم در مورد شیوه و نحوه انتقال دانش، متأسفانه پاسخ من در اینجا اندک گنگ بود، به دلیل اینکه ما در طول تاریخ ایران مراحلی رو داشتیم که سرمایه های فرهنگی و ثبت شده ما به یغما رفته. برای مثال در دوره بلافاصله پس از دوره هخامنشی، لشکرکشی مقدونیان به ایران به رهبری اسکندر موجب پریشان شدن اوراق فرهنگی و تاریخ و تمدنی ایران شد. بنابراین نمیتونیم خیلی توقع داشته باشیم که اینها همه به شیوه ثبت شده باقی مونده باشه. اما دانش فنی نشون میده که برآوردن یک مجموعه معماری مثل تخت جمشید یا ساختن راهها یا ساختن سدها، اینها نمیتونه بدون دانش فنی باشه. مجموعه ای از آگاهی ها به شیوه های متنوعی، چه شیوه های سینه به سینه استاد شاگردی و یا چه شیوه های ثبت ضبط مکتوب که ما نشانه های از اون رو یافتیم در بایگانی های دوره هخامنشی وجود داشته.
بله، سپاسگزارم. آقای دکتر ملکزاده، به نظر میرسه که هخامنشیان یک نوع نگاه بقایت حقوقی فرهنگی داشتن به اداره کشور و خیلی میبینیم که کتیبه ها تشکیل میشه، اسلوب ها نوشته میشه و خیلی چیزهای دیگر. این دیدگاه حقوقی و فرهنگی انگار که نمیتونه همون لحظه متولد شده باشه، بلافاصله بعد از شکست خوردن مادها از هخامنشیان. این پیشینه این نگاه حقوقی ساختیافته به کجا میرسه و اصلا از کجا آمده این زاویه نگاه؟
بله، طبیعتا هخامنشی ها مثل هر حکومت دیگه در طول تاریخ وامدار پیشینیان خودشون بودن. ببینید کوروش بزرگ هخامنشی به سال 550 قبل از میلاد ماد رو میگیره، 547 قبل از میلاد لودیه رو میگیره، 539 قبل از میلاد بابل رو میگیره و پسرش کمبوجیه 525 قبل از میلاد مصر رو میگیره. کمتر از نیم قرن هخامنشیان آقای تمام آسیای غربی و حوزه مدیترانه میشن. هر کدوم از این فرهنگ‌ها، مصر، بابل، لودیه و حتی ما، سنت‌های فرهنگی بسیار بسیار پیچیده خودشون رو داشتن و هر کدوم از اونها سطح خودشون رو در فرهنگ سپسی ندو به هخامنشی داشتن. پژوهشگران امروزی به خوبی تونستن نشون بدن که کدام بخش از فرهنگ ایران روزگار هخامنشی وامدار ریشه های مادی است، کدام بخش وامدار ریشه های بابلی است، کدام بخش وامدار ریشه های مصری است و یا میانروگان. بنابراین هخامنشی ها تونستن با یک تدبیر و مدیریت شگفت‌انگیز الفتی میان همه این عناصر متنوع، متفاوت، مختلف و حتی شاید متنافر به وجود بیارن و یک فرهنگ نو زاده بشه و ما میدونیم که چقدرش مادیه، همونطور که عرض کردم چقدرش مصریه و به صلاح آزاد.
سپاسگزارم. بنابراین نتیجه این که آقای دکتر ملکزاده، هخامنشیان دودمانی به شدت یادگیرنده بودن.
کلن خصلت فرهنگ ایرانی این چنینه. فرهنگ ایرانی فرهنگیست بسیار منعطف، خوبی ها رو میپذیره و بدی ها رو دفع میکنه. تاریخ ایران عرصه این آزمون بوده همیشه.
بسیار عالی، سپاسگزارم آقای دکتر مهرداد ملکزاده، عضو گروه پژوهشی باستانشناسی دوران تاریخی پژوهشگرای باستانشناسی ایران. آرزوی موفقیت میکنم و خدا نگهدار.
خیلی متشکرم. خداحافظ.
تجربه بالاترین سطح فناوری، حق هر ایرانی است. کاوشگر، کیفیت همه چیز، از هوایی که تنفس می‌کنیم تا آبی که می‌نوشیم، از خودرویی که می‌رانیم تا لباسی که می‌پوشیم، به پیشرفت فناوری در کشور مربوط است. کاوشگر. مطالبات شما را از جامعه علمی و سیاستگزاران پیگیری می‌کنیم. همراه ما باشید با کاوشگر.
9:41 دقیقه و 22 ثانیه صبح کاوشگر را می‌شنوید. موضوع این برنامه هخامنشیانه و شماره‌های تماس با برنامه کاوشگر و شبکه رادیویی جوان رو محسن به شما اعلام می‌کنم.
بله، 3881 و 0910-88-19-88.
چرا؟ یه بار دیگه
اونو برم.
آره اون
0910-88-19-88.
خب بریم سراغ هخامنشیان. به هر حال دیگه این سبک جدیدی از اعلام شماره تلفن، منتظر سبک های جدید از اعلام شماره تلفن ها از برنامه کاوشگر
باشید. بله. خب استوانه کوروش یا منشور حقوق بشر کوروش، لوحی از گل پخته جنس گل رس در ابعاد 22.5 طولش بوده، 11 اینا سانتی متر که میگم، 22.5 سانتی متر طول و 11 سانتی متر عرض و دارای 45 سطر که بخشی از سطرها به قدری از بین رفته که قابل خوندن نیست نبوده. در حال حاضر آره مشخص نیست دقیقاً چی نوشته. مربوط به 538 سال قبل از میلاد به فرمان کوروش که نیمه اول، یعنی 45 سطر رو دو بخش اگه بکنیم، نیمه اولش از زبان رویدادنگاران بابلیه و نیمه دومش سخنان و دستورهای کوروش به زبان بابلی. سال 1258 در معبد مردوک یا مردوک یا مردوک بابل پیدا میشه،
یا مردخای یا مرداک، بله اسمای متفاوتی داره،
که بین النهرین میشه. در حال حاضر اونجا کشف میشه و در حال حاضر در موزه بریتانیا شهر لندن نگهداری میشه. ساختش پس از تسخیر بابل و نشستن بر تخت پادشاهی در اونجا بوده توسط کوروش و محتویات اصلیش بر این چند مبنایی که من خدمتتون عرض میکنم: ادیان بومی رو آزاد اعلام میکنه کوروش در این منشور، مردوک بزرگترین خدای بابل رو به رسمیت میشناسه، هیچ انسانی رو به بردگی نگرفت و سپاهش رو از تجاوز به مال و جان رعایا باز داشت، و قوم یهود رو نیز که از قوم یهود رو از اسارت و بیگاری در بابل آزاد کرد، که در
البته در این رابطه روایات بیشماری وجود داره. اصلا همین که این کاتیبه خودش مثلا میاد در یک جایی به اسم معبد مردوک یا خانه مردوک یا چیزی پیدا میشه، خودش یه مقداری مسئله رو با سوال مواجه میکنه که در واقع چی بوده. ولی آزادی اقوام به حال یه بخشی از کتیبه کوروش بوده.
بله، و سال 1971 هم سازمان ملل اون رو به 6 زبان رسمی منتشر میکنه متنش رو، و بدلی از اون در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک نگهداری میشه. دوبار هم کلن این منشور به ایران اومده، یکی طی جشن 2500 ساله برای چند روز به ایران آورده میشه، و مورد دوم در سال 2010 یعنی همون شهریور 89 تا فروردین 90 وارد ایران میشه. و یک نکته جالبی هم هست که این منشور در زمان کوروش هم حتی یک ابزار تبلیغاتی برای خود کوروش هم محسوب می‌شده. که این منشور، حالا چه ما در جشن 2500 ساله استفاده تبلیغاتی شد ازش، در زمان خود کوروش هم این استفاده می‌شده که می‌گفتن اولین به هر حال منشور هست. و
دو تا مسئله رو اینجا لازمه ما بهش اشاره بکنیم که جاشتی برنامه کاوش کرده. یک، اینکه هخامنشیان ضمن این که در مسائل حقوقی فرهنگی بسیار باهوش بودن، در موضوعی که امروز به ساخت یافتهش ما تو دنیا میگیم مایند کنترل و کنترل ذهن، کنترل اذهان عمومی، یه بعدی از سیاست بسیار پیچیده جهانی امروز، رسانه ها، این رسانه هایی که دارن ابعاد ذهنی مردم رو کنترل میکنن، هم در دوره هخامنشی وجود داشته. یعنی مثلا تولید یک چیزی به اسم کتیبه کوروش که به ناگهان میاد یک پروپاگاندای رسانه‌ای، یک میدیای هخامنشی رو در تمام این سرزمین پهناور فعال میکنه.
بله.
که یک پیامی رو داره ارسال میکنه و مردم رو میاد همراه میکنه با هخامنشیان. یکی این نکته است که ما باید بهش اشاره بکنیم، و هنوز که هنوزه میبینیم که این رسانه انقدر کارآمد بوده و انقدر فکر پشت این پروپاگاندا، ما نمیخوام بگیم که کتیبه پروپاگاندا بوده خدای نکرده یا هیچکدوم از آثار تاریخی، میخوام بگیم که این فکر جالبی بوده، یعنی هوشمندانه رفتار شده اون موقع. ارسال این کتیبه ما میدونیم که به شیوه خاصی صورت میگرفته به سراسر ایران. خود این نشان از این داره که کوروش ضمن اینکه این کتیبه رو تولید کرده، اصرار داشته که به سرعت خبر اون در تمام کشور پخش بشه.
بله.
و موضوع دیگری که اینجا باید بهش اشاره بکنیم،
بله،
این بوده که بخش اعظمی از ضربه‌ای که حکومت‌ها و سلسله‌های بعد از هخامنشی علل خصوص در ایران متحمل شدن، به خاطر این یه بخش از کتیبه کوروشه که یهودیان در یک بخشی آزاد ماندن. یعنی اگر اون موقع مجبور به ترک خاک ایران می‌شدن، شاید در زمان خشایارشاه اون ضربه ها به دربار ایران وارد نمی شد، بعدش حکومت ایران تضعیف نمی شد. بسیاری از منتقدین، این نظر کاوشگر نیست، در برنامه پنجشنبه منابعش رو میریم اعلام کنیم، بسیاری از منتقدین معتقد هستند که کوروش یهودیان رو خوب نشناخت، یهود سامری رو حداقل خوب نشناخت و در مورد اونها اشتباه کرد.
و چقدر مقاله در سال همین 2015، ما ماه چهارم یا پنجم 2015 هستیم، طی همین چند ماه خیلی مقاله در حالا سایت های نیچر و سایت های دیگه آی تریپل ای اینا شما مراجعه کنید، وجود داره در مورد همین نکته که کوروش، رابطه کوروش و یهودیان به چه صورت بوده و چه اقداماتی در موردشون صورت گرفته.
نکته دیگر اینه که اصلا چرا یهودیان، در واقع این یهودیانی که امروز یک چهره منفی پیدا کردن، چرا اصلا قبلا توسط بخت و نصر اینقدر تحت فشار قرار گرفته بودن که کوروش بیاد اینا رو آزاد کنه؟ به خاطر اینکه خوب شناخته شده بودن. پیشتر تجربیاتی در تاریخ از گرد هم آمدن یهودیان و آزاد بودن اونها وجود داشت.
بله.
و همین تجربیات بخت و نصر رو بران داشته بود تا محدود کنه به شدت فعالیت‌های یهود سامری رو در نقاط تحت فرمان خودش. کوروش به مجرد اینکه این کارو کرد در مورد یهودیان، در بازه زمانی بسیار کوتاهی را یهود در ایران رشد کرد.
بله.
و آنچنان سازمان یافته و ساخت یافته رشد کرد که اولا عمل کرده بخت و نصر تا حدی در این رابطه تایید شد، ضمن اینکه ما نمیخوایم بخت و نصر یا کوروش یا هر کس دیگه رو تایید یا رد کنیم، تایید شد. و بعد هم که دیدیم که در زمان خشایارشاه چه اتفاقی افتاد، یعنی عملا اینا به دربار ایران راه پیدا کردن و بعد سلسله‌ای از اتفاقات که هممون در جریان هستیم.
بله. خب بحثو ببریم سمت
این نکته جالب این که اون کسی هم که یهود رو به دربار وارد میکنه اسمش مرداکه.
بله.
مردخایه. بله.
بله. خب ما برنامه فردام در مورد استاندارده. این نکته جالبی در مورد هخامنشیان هست که اومدن مقیاس وزن و واحد پولی حالا از قبل که وجود داشت در مورد مقیاس وزن اومدن اصلاح کردن و تمهیداتی روش انجام دادن برای تسهیل مبادلات تجاری، چون خیلی اقتصاد هخامنشیان بر پایه مبادلات تجاری با کشورها و سرزمین‌های دیگه بود. اومدن مقیاس وزن و واحد پول رو برای تسهیل این امور بازنگری کردن و این خودش یک نکته استانداردی محسوب میشه و ببینیم که بله شاید اولین
در واقع جزء اولین استانداردهای جهان باشه. البته یه استاندارد دیگه هم هخامنشیان داشتن.
بله.
خیلی جالبه که هیچ جا نیامده این دیگه واقعا نظر کاوشگره. ما در هیچ مقاله اینو ندیدیم. استاندارد پول.
بله.
یعنی ضرب سکه و پول استاندارد بوده. شما اگه 1000 تا سکه هخامنشی رو کنار هم میگذاشتید اینا شبیه هم وزن هم بودن. این استاندارده.
بله.
استاندارد مبادلات وجود داشته در زمان هخامنشیان. من نمیدونم که روم پیش از این بوده یا نه، و حتی اگر پیش از این بوده خیلی اختلافی نداشته. یعنی قطعا میشه گفت هخامنشیان یکی از دو دودمان اولی بودن در جهان که استاندارد مراودات و مبادلات مالی رو بنیان نهاد.
بله، البته سکه رو قبل از هخامنشیان لیدی هم استفاده میکردن، اما نه به این ترتیب، به صورت بین المللی. از زمان داریوش تقریبا این سکه در سطح بین الملل گسترش پیدا میکنه. مثال هاش هم سکه داری که از جنس طلا بوده و سکه سیکو که از جنس نقره بوده و همطور که شما فرمودید همشون اوزان خاصی داشتن و استاندارد خاصی رو تبعیت میکردن.
بله. یه نکته خیلی جالبه دیگه در مورد نظام پولی هخامنشیان، بعد بیایم اتاق فرمان، ببخشید نظرت میخوام اینم بگم و تموم کنیم این بحثو، این بوده که نه تنها استانداردهای مبادلات و مراودات تعیین میشه، بلکه یه هوشمندی هخامنشیان داشتن که هیچ کدوم دیگه از دودمانهای همزمانشون نداشتن. به شدت با جعل مقابله میکردن.
بله، بله.
و امنیت نظام پولیشون رو حفظ میکردن. یعنی اگر معلوم میشد که در چهار گوشه منطقه تحت سلطنت هخامنشیان کسی سکه هخامنشی رو جعل کرده، به شدیدترین شکل باهاش برخورد میشد که مجازاتش اعدام بود. به خاطر همین سکه هخامنشی در تمام دنیا اعتبار ویژه‌ای داشت.
کاملا درست.
دیگه ما فرصت نداریم، اگه یه جمله دیگه حرف بزنیم ممکن اتفاقات خاصی بیفته، مثلا چون زمان برنامه تمومه، یه گزارش هم فکر کنم.
نگاه موشکافانه، خط به خط، زیر ذره‌بین، در کاوشگر جوان. اولین طراح نقشه‌کشی، معماری و ماکت‌سازی، طراح سکه طلا و نقره که بعدها رایج‌ترین پول جهان شد، بنیانگذار پستخانه در جهان، طراحی و مهندسی آبرسانی. پادشاهان هخامنشی به واسطه نیاز جغرافیایی کشور ایران و علاقه‌ای که در گسترش و آبادانی سرزمین فرمانروایی از خود نشان می‌دادند، در زمان امپراتوری خود اقدامات بزرگی انجام دادند. موفقیت‌های فوق‌العاده مهندسی هخامنشیان بسیار فراتر از دیوارهای شهر بود. طراحی و ساخت سیستم آبرسانی و زهکشی پیچیده‌ای که در هیچ کجای جهان نظیر نداشت. شیوه آبرسانی به صورتی بود که قبل از اینکه خاک اصلی ریخته شود، مهندس‌های داریوش سیستم زهکشی فاضلاب را ایجاد کردند و روی آن را پوشاندند. آب همچنین از طریق سیستم قنات آورده می‌شد و لوله‌های فاضلابی اضافه را به زیر زمین هدایت می‌کردند، جایی که هیچ کس نمی‌توانست آنها را ببیند. کاوشگر جوان، ملیحه رشیدی.
بله. خب فرصت زیادی باقی نیست، خدافظی کنیم خانم شایان. 52 دقیقه است، اشکال نداره؟ 52 دقیقه و 30 ثانیه صبح. متشکرم از اینکه تا این لحظه کاوشگر رو شنیدید. محسن، سپاسگزارم.
خواهش می‌کنم. من یه نکته پایانی فقط بگم. ایجاد طرح تعلیمات عمومی و سواد آموزی به صورت رایگان و اجباری که همه مردم می‌بایست خواندن و نوشتن یاد می‌گرفتن و در ادامه اون خط آرامی یا فنیقی جایگزین خط میخی شد، هم توسط کوروش صورت گرفت.
بسیار عالی. متشکرم. ممنونم محسن. دوستان خیلی عذر می‌خوام از اینکه بعضی از موضوعات ما در یک برنامه نمی‌گنجه. بعضی از موضوعات واقعاً وسیع هستن. به هر حال تلاش کردیم تا اطلاعاتی در اختیار شما قرار بدیم. امیدوارم حاصل تلاش من و همکارانم تا این لحظه نظر شما رو تأمین کرده باشه، فرصتی برای اعلام عوامل و همکاران من در برنامه کاوشگر نیست. گر بریزی بحر را در کوزه‌ای چند گنجد. قسمت یک روزه‌ای، شادتان درست باشید. تا فردا 9 صبح، خدا نگهدارید.